22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سه‌شنبه 12 تیر ماه سال 1403 خورشیدی است، روزی که برابر است با دوم ماه ژوئیه سال 2024 میلادی. عزیزان، سلام گرم ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. به مجله شبانگاهی این رادیو خوش آمدید. به مدت 30 دقیقه الهه روانشاد هستم و میزبانی شما را عهده دارم. اما اجازه بدید که نخست میکروفون را در اختیار همکارم بنیامین صدر قرار بدیم و تازه ترین و مهمترین خبرها را البته که از او بشنویم.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. رئیس ستاد انتخابات استان تهران سه‌شنبه زمان پایان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران را ساعت 8 صبح پنجشنبه 14 تیر اعلام کرد. انتخابات روز جمعه 15 تیر برگزار می شود. رئیس ستاد انتخابات استان تهران همچنین گفت نامزدها و هوادارانشان برای برگزاری تجمع حتما باید از فرمانداری ها مجوز بگیرند. این در حالی است که 55 کنشگر مدنی و کنشگر سیاسی که برخی از آنها در زندان به سر می برند، از جمله پوران ناظمی، گوهر عشقی، نرگس محمدی، شعله پاکروان، حشمت الله تبرزدی، عباس واحدیان شاهرودی، محمد نوریزاد، فاطمه سپهری، یک شنبه 10 تیر با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحریم دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شدند. همچنین برخی از خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های چند سال اخیر نیز از مردم خواستند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنند. وزیر نفت در ایران مدعی شد که جمهوری اسلامی به 17 کشور نفت صادر می‌کند. او همچنین گفت با ریل‌گذاری که شده هر دولتی هم که در آمریکا سر کار بیاید مشکلی برای صادرات نفت ایران نخواهیم داشت. جواد اوجی درباره اعمال تخفیف در فروش نفت هم گفته که میزان تخفیف از تعداد انگشتان دست کمتر است. سخنان وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی است که اسناد متعددی از تخفیف‌های سنگین فروش نفت به چین منتشر شده است. در همین زمینه مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه 11 تیر به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که در هر بشکه به طور میانگین 20 دلار تخفیف داده می شود. به گفته مجید انصاری در صورت صادرات 1,300,000 بشکه نفت در روز، روزانه 26 میلیون دلار از پول مردم ایران به خریدار انحصاری نفت تخفیف داده می شود. گرجستان در ماه گذشته میلادی 26 شهروند خارجی از جمله چند شهروند ایرانی را اخراج کرد. این موضوع را بخش مهاجرت وزارت کشور گرجستان اعلام کرده است. بر اساس بیانیه این نهاد، برخی از این شهروندان خارجی به شکل داوطلبانه گرجستان را ترک کردند و تعدادی از آنها هم وادار به ترک این کشور شدند. وزارت کشور گرجستان اعلام کرده که این 26 خارجی شهروندان ایران، پاکستان، اردن، عراق، روسیه، مصر، بنگلادش، نیجریه و هند بودند، اما جزئیات بیشتری درباره هویت این افراد منتشر نشده است. مشاور رهبر جمهوری اسلامی درباره تبعات حمله احتمالی و همه جانبه اسرائیل به حزب الله لبنان هشدار داد. کمال خرازی در گفتگو با روزنامه فایننشنال تایمز با تاکید بر اینکه تهران علاقه‌ای به یک جنگ منطقه‌ای ندارد، هشدار داد که در صورت گسترش جنگ در منطقه به گفته او همه کشورها از جمله ایران در آن درگیر می شوند. وزیر امور خارجه پیشین ایران ادعا کرد که در چنین شرایطی تهران راهی جز حمایت از حزب الله لبنان ندارد و جمهوری اسلامی و به گفته او محور مقاومت با تمام امکانات کنار حزب الله می ایستند. کمال خرازی در ادامه تاکید کرد که گسترش جنگ به نفع هیچ طرفی نیست. و اینکه سود صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی در سال گذشته میلادی نزدیک به 37 میلیارد دلار بوده است، آماری که از رشد 130 درصدی نسبت به سال پیش از آن خبر می‌دهد. گزارش رویترز همچنین اعلام کرده که آمارهای رسمی عربستان سعودی، درآمد این صندوق هم بر اساس آمارهای رسمی عربستان سعودی، درآمد این صندوق هم با رشد دو برابری از 88 میلیارد دلار فراتر رفته. مجموع دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان به 925 میلیارد دلار رسیده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. گمانه‌زنی‌ها، در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، شرکت یا عدم شرکت مردم، و این در حالی است که دور اولش با پایین‌ترین مشارکت مردم روبرو شد.
اولا بیش از 60% رأی ندادن. این اکثریت عظیم مردم که رأی ندادن، هر اختلافی از جنبه‌های فکری، موضع سیاسی، نمی‌دونم مطالبه داشته باشن، در یه مسئله مشترکن. معتقدن انتخابات در جمهوری اسلامی قلابیه.
شمار مبتلایان به تب دنگی در ایران به 120 نفر رسیده و در جهان به سالانه 380 میلیون نفر.
این بیماری اصولا یک بیماری حاره‌ای و استوایی محسوب شده از قدیم ایام، ولی این اختلالات زیست محیطی هستش که اینها بسیار بسیار عوامل مهمی هستن برای اینکه پشه گسترش عوض شده. در بسیاری از نقاط این پشه وجود نداشته، الان این پشه وجود داره.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. بنابر آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت کشور در ایران، 60% از واجدین شرایط رای دهی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ایران شرکت نکردند. این عدد پایین ترین میزان مشارکت در یک انتخابات ریاست جمهوری در ایران را رقم زده. طیفی که به صندوق انتخابات پشت کرده اما به دلایل مختلفی در این انتخابات حاضر نشدند. یکی از این رویکردها این است، یکی از آنها که گروهی از مخالفان بر این باورند که با رأی ندادن نه تنها مشروعیت را از جمهوری اسلامی میگیرند، بلکه بر این باورند که انتخاب سعید جلیلی نامزد طیف اصولگرا میتواند زمینه‌ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی فراهم کند. در این باره نظر علی کشت و کشتگر، نویسنده و فعال سیاسی رو بشنوید که مخالف شرکت در انتخابات است و با همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده.
40% هم حتی ساختگی وزارت کشوره. مردم واقعا عمیقا تحریم کردن. خب این تحریم نشانه اینه که مردم به انتخابات جمهوری اسلامی اعتقادی ندارن.
آقای کشتگر، آیا این 60% رو شما یک 60% متحدالشکل میبینید؟ آیا میتونیم بگیم که همه این افراد با یک نگاه و با یک رویکرد پای صندوق رای نرفتن؟
اولا همینجور که عرض کردم بیش از 60% رای ندادن. 40% هم باقی نیست. ولی خب حالا شما میفرمین 60%. این اکثریت عظیم مردم که رای ندادن، هر اختلافی که از جنبه های فکری، موضع سیاسی، نمیدونم خاص مطالبه داشته باشن، در یه مسئله مشترکن. اعتقادی به انتخابات در جمهوری اسلامی ندارن و معتقدن انتخابات در جمهوری اسلامی قلابیه و بر سرنوشت در سرنوشتشون تأثیری نداره. در این امر مشترکن، اما میتونن هزار جور اختلاف دیگه داشته.
یکی از رویکردهایی که در این روزها بیشتر دربارش میشنویم مسئله این هست که گروهی از کسانی که معتقد به شرکت در این انتخابات نیستن، معتقدن که با شرکت نکردن میتونن به رئیس جمهور شدن شخصی مثل سعید جلیلی کمک بکنن، که این میتونه در ادامه به افول نظام جمهوری اسلامی و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی اونطور که اونها میخوان منجر بشه. شما چی فکر میکنید که چقدر واقع گرایانه است این رویکرد؟
این یه حرف خیلی خندداریه، برای که اگه اعتقادشون اینه برن به جلیلی رای بدن، اگر یه همچون اعتقادی دارن با برن به جلیلی رای بدن.
اما کم نیستن کسانی که این صحبت رو میکنند آقای کشگر.
خب بله، این ولی ببینید این حرفا اشتباس. مگه رئیسی با جلیلی چه فرق داشت؟ حالا بعضی وقتا اونایی که طرفدار اصلاحات و تعامل با غربن فرق دارن، اما مگر اونا میتونن نظر خامنه‌ای و هسته اصلی قدرت رو تغییر بدن؟ ما دیدیم که برجام هم درست شد، ولی خود اینا کاری کردن که بهانه رو دادن به دست آقای ترامپ که اونم عملا برجام رو زیر پا گذاشت. ولی خود اینا شروع کردن، روز همون دو هفته بعد روی موشک نوشتن این برای نابودی اسرائیل و فلانی. بنابراین یه هسته اصلی قدرت ما داریم که تصمیم میگیره. رئیس جمهور مقام دوم در جمهوری اسلامی نیست. واقعا همونجور که خاتمی گفته بود، خامنه‌ای آبدارچی میخواد و رئیس جمهور کسی است که بایستی منویات او رو اجرا کنه. حالا چه جلیلی باشه چه کسی.
اگر این رویکرد رو هم کنار بذاریم آقای کشتگر، فکر میکنید که به هر حال انتقاداتی هم در زمینه نحوه عملکرد مخالفان جمهوری اسلامی هم بیان شده نسبت به اینکه حالا برنامه چیست؟ اگر که پای صندوق رای نرفتیم بعد از این چه باید کرد؟ شما فکر میکنید که بعد از این مخالفان جمهوری اسلامی چگونه باید عمل بکنن، فارغ از اینکه نتیجه این انتخابات چه خواهد شد؟
یه مشکلی که ما ایرانی ها داریم، استعداد متحد شدن با هم نداریم. باید این استعداد را پیدا کنیم. باید یه گفتمانی برای همبستگی ملی پیدا بشه. من خودم اون گفتمان رو بارها در دو جمله تکرار کردم، و اون که هر اختلاف عقیدتی، تاریخی، سیاسی، حزبی داریم بذاریم کنار، بگیم ما جمهوری اسلامی حکومت دینی نمیخوایم، ما دموکراسی میخوایم، ما ایرانی هستیم، ما با هم همراهیم تا روزی که این جمهوری اسلامی وجود داره. وقتی که این جمهوری اسلامی به کمک همه ما رفت کنار و از بین رفت و سرنگون شد، و هر کسی اختلافات خودشو میتونه در مبارزات انتخاباتی و اینا بیان بکنه. یعنی یاد بگیریم که به عنوان یه ملت بگیم ما ایرانی هستیم و ما دموکراسی میخواییم.
اما چه جوری آقای کشتگر این کارو بعد انجام بدیم؟ ما در سالهای گذشته مثلا همین دو سال پیش جنبش زن زندگی آزادی رو داشتیم. بسیاری در این جنبش حرکتی کردن، به خیابان آمدن، در بیرون از ایران، بیرون از مرزها شکلی از اتحاد رو ما شاهدش بودیم، اما پایدار نبود. یعنی این در گفته راحته، به نظر میاد که گفتنش راحته، اما در عمل چگونه باید این رو انجام داد؟
شما درست میفرمایید، گفتنش راحته و عملش سخته. ولی یه نکته رو فراموش نکنیم، جنبش زن زندگی آزادی همچنان زیر پوست همه شهرها و همه مردم ایران وجود داره و فعالینش سرکوب میشن یا در زندان هستن. و میدونیم که اگر کوچکترین در واقع روزنه تنفسی به وجود بیاد، این جنبش همچنان حرکت خواهد کرد و این جنبش به پیروزی های بزرگی هم رسیده در عرصه شکستن سنگر حجاب که یکی از پایه های ایدئولوژیک جمهوری اسلامیه. اما متحد شدن همگانی سخته، کار دشواریه، بایستی یه اجماع ملی پیدا بشه، بایستی ما چهره های همدیگه رو خراب نکنیم، کار بسیار سختیه. داره این فعالیت ها میشه، محافل مختلفی این فکرها رو الان تو خارج دارن، با هم تماس دارن، تلاش میکنن، تو داخلم هست. امیدوارم که این اتفاق بیفته، این همبستگی ملی. ولی هر بار این همبستگی به نوعی به وجود میاد و سرکوب میشه و باز از هم میپاشه و نومیدی به وجود میاره و باز طول میکشه. اما بالاخره یه روزی، روزگاری میرسه که همه مردم در کنار هم، یا اکثریت عظیم مردم در کنار هم میایستن در برابر جمهوری اسلامی. حتما شکی ندارم.
با تحلیل علی کشتگر، نویسنده و فعال سیاسی، آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به دنبال انتشار خبر کشته شدن راضیه رحمانی، زن جوان 24 ساله اهل لرستان، در تاریخ 31 خرداد ماه روزنامه اعتماد تایید کرده که او به دنبال تلاش برای جلوگیری از دستگیری پدرش به وسیله ماموران نیروی انتظامی به ضرب گلوله جان باخته است. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید بشنویم.
بنابر گزارش روزنامه اعتماد، راضی رحمانی 24 ساله اهل روستای گویشه در لرستان با شلیک گلوله توسط یک مامور نیروی انتظامی در جلوی در ورودی خانه‌اش جان خود را از دست داد. بنابر این گزارش، صبح روز پنجشنبه 31 خرداد ماه ماموران نیروی انتظامی بدون در دست داشتن حکم قضایی برای پیدا کردن مواد مخدر وارد خانه آنها شدند، آنجا را تفتیش کردند و بعد از دستگیری پدر خانواده در مقابل تلاش راضیه که سعی می‌کرد مانع از بازداشت پدرش شود و می‌پرسید چرا او را بازداشت می‌کنید، از سوی یک مامور نیروی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار گرفت. برخی منابع محلی و اقوام این خانواده به روزنامه اعتماد گفتند مسئولان مربوطه در واکنش به این حادثه مدعی شدند که ماموری که به راضی شلیک کرده بازداشت شده و باید به این خانواده دیه پرداخت شود. و همچنین گفتند که این قتل از نوع قتل غیر عمد به حساب می آید. با این حال پس از گذشته 6 روز از کشته شدن راضیه رحمانی، دادستانی این شهر هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند که جزئیات این پرونده را دنبال کرده، اما میگوید این قتل حکومتی است چون موازین قانونی برای تیراندازی رعایت نشده است.
رفتار و عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران در این پرونده طبق اوراق و آنچه که در پرونده وجود داره به طور کامل ناقص تک تک قوانین جاری و قوانین خاص در ایران است. برای اینکه نیروی انتظامی در این پرونده بدون مجوز مقام قضایی ورود کرده، جدای از این مأمور نیروی انتظامی اسلحه به دست داشته، اسلحه ای که کشنده هست و آگاه به اینم هست که این اسلحه رو اگر شلیک بکنه میتونه موجب کشته شدن این خانم بشه. بنابراین تعمدن این کارو کرده و چون تعمدی در کار بوده و چون که اسلحه ای که در دست داشته آلت قتاله ای بوده که کشنده بوده، این نشون میده که این قتل عمد محسوب میشه نه قتل غیر عمد. موارد بسیار عدیده ای در تشابه با این وجود داره که قتل عمد محسوب بوده. ورای این نیروی انتظامی میدانست که این متهم اینجا هست، نیازی به این همه خشونت نبود و حتی اگر قرار بود از اسلحه هم استفاده بکنه، حسب قانون به کارگیری اسلحه میبایست مقررات نحوه استفاده از اسلحه رو رعایت میکرد. در کل آنچه که در این زمینه وجود داره، شوربختانه نیروی انتظامی تک تک قوانین جاری ایران را در این مورد نقض و پایمال کرد.
بنابر گزارش روزنامه اعتماد، آقای رحمانی کارگر کشاورزی است که به دلیل فقر حتی خانه‌اش از سوی کمیته امداد در اختیار آنها قرار گرفته و تا لحظه تهیه این گزارش هم خبری مبنی بر قاچاقچی بودن او یا پیدا شدن مواد مخدر در خانه‌اش منتشر نشده است. مرگ راضیه رحمانی با شلیک مأمور نیروی انتظامی هم اتفاق تازه ای نیست. در سالهای اخیر به ویژه در طرح مقابله با قاچاق، 10 نفر از جمله کودکانی بیگناه به بهانه مشکوک بودن با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی به ماشینشان جان خود را از دست دادند.
از کیانوش فرید میشنیدیم. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که در روزهای اخیر عبدالرضا میر اولیایی از مدیران وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از افزایش شمار مبتلایان به تب دنگی در کشور و رسیدن اونها به بیش از 120 نفر خبر داده و گفته که یکی از اونها هم جان خودش را از دست داده. این بیماری از نوعی پشه به نام آندس منتقل میشه و سالهاست که صدها میلیون نفر رو هر ساله در جهان درگیر خودش میکنه. در این باره با کیوان زندی، ویروس شناس در آمریکا، گفتگو کرده ایم.
بیماری تب دنگی یک بیماری ویروسیه منتقله از راه گزش و نیش پشه آیده. دو تا گونه مختلف از این پشه هستن در دنیا که میتونن این ویروس رو منتقل بکنن. این ویروس حداقل میشه گفت خوشبختانه قابلیت سرایت فرد به فرد رو در شرایط عادی نداره. این بیماری در بسیاری از کسایی که ویروس وارد بدنشون میشه ممکنه به صورت سابکلینیکال باشه، یعنی علائم بالینی خاصی رو مریض بروز نده. بعضی از بیمارا علائم بالینی غیر اختصاصی نشون میدن مثل تب و سردرد و بدن‌درد و اینها، ولی در تعداد قابل توجهی از شما تب بسیار بالا، سردرد بسیار شدید که بیشتر با سردرد در ناحیه پیشونی تداوم میکنه، راش‌های پوستی و بدن درد به صورت درد عضلانی و درد استخوان شدید هست توی بیمار بروز میکنه. اصلا در قدیم اسم این بیماری میگفتن تب دنگی استخوان شکن، به خاطر اینکه بسیار درد ماسکولواسکلتر خیلی قوی داشت. این در شرایطی که این ویروس حالت خونریزی دهنده خودش رو ایجاد نکنه. حالا چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه این ویروس در تعدادی از مریضا میتونه تظاهرات خونریزی دهنده من جمله خونریزی از اعضای داخلی و بسیاری از اندام‌ها ایجاد بکنه که در اون صورت بیمار به فاز بسیار خطرناک ممکنه بره که اصطلاحا میگن سیویر دنگی یا دنگی خیلی شدید و در واقع اون هموراژیک فیور یا تب خونریزی دهنده رو ما ببینیم که در اون شرایط مرگ میره بیمار به درصد بسیار قابل توجهی ممکنه بالاتر. این شرایطی که الان ما فعلا با ویروس توی دنیا داریم.
آقای زندی، به نظر میرسه که آمار ابتلا رو به افزایشه و به میلیون ها نفر رسیده. چگونه میشه در جهت کاهش این تعداد تلاش کرد؟
بله، تعداد بسیار بالاست و سال به سال هم داره بالاتر میره. در حال حاضر بر اساس آمارای منتشره از سوی سازمان بهداشت جهانی و سایر ارگانهای زیرفت، یه چیزی بالغ بر 380 میلیون نفر در سال ما مبتلا به دنگی در دنیا داریم که حالا یه تعدادیشون بدون علامت بالینی هستن و تعداد قابل توجهی با علامت بالینی. این بیماری اصولا یک بیماری حاره‌ای و استوایی محسوب می‌شده از قدیم ایام، ولی این تعداد زیاد که همینطور داره افزایش پیدا می‌کنه و گستره این بیماری در دنیا داره عوض میشه، در واقع به خاطر داستان گلوبال وارمینگ و این اختلالات زیست محیطی هستش که در دنیا داره اتفاق می‌افته و بالا رفتن درجه حرارت کره زمین و تمام این عوض شدن اقلیم در سراسر دنیا، اینها بسیار بسیار عوامل مهمی هستن برای اینکه پشه گسترش عوض شده. در بسیاری از نقاطی این پشه وجود نداشته، الان این پشه وجود داره و همین خودش کفایت میکنه برای اینکه این ویروس بتونه محل زندگیش رو گسترش بده در کل دنیا در نقاطی که قبلا نبوده.
حالا راه درمان و مقابله با این بیماری چه هست؟ راههایی برای درمان اون وجود داره؟
ببینین، در حال حاضر فقط یک نوع واکسن توی دنیا هست که بسیاری از کشورها این رو مورد قبول قرار دادن، ولی متاسفانه این واکسن برای تمام آدما قابل استفاده نیست. یک سری شرایط داره که اون شرایط باید برای اون فرد برقرار باشه تا بتونه این واکسن رو بگیره، در یک رنج سنی خاص باشه، قبلا ابتلا به ویروس دنگی داشته باشه و یه سری شرایط دست و پاگیر. بنابراین به نوعی میتونیم بگیم که ما واکسن قابل قبولی برای دنیا، برای جماعت دنیا نداریم. متاسفانه تا این ثانیه که من خدمت شما، هیچ داروی ضد ویروسی نتونستن برای این ویروس درست بکنن، علارغم تمام تلاش‌هایی که در دنیا از سالیان سال پیش شده. الان خیلی خیلی بیشتر کمپانی‌های دارویی و حتی مراکز دانشگاهی تحقیقاتی در واقع فوکس هستن روی پیدا کردن دارو برای این ویروس. تنها راهی که فعلا وجود داره مبارزه با ناقل یا همون پشه هستش که ترجیحاً باید قبل از اینکه پشه بتونه کلونی خودش رو تثبیت کنه در یک ناحیه، باید سعی کرد که اون رو از بین برد، به خاطر اینکه اگر پشه بتونه کلونی خودش رو تثبیت کنه و در یک جا تجمع پیدا کنه، دیگه به این راحتی نیستش که ما بتونیم از دستش خلاص شیم. این فعلا اصلی ترین کاره و مهمترین مسئله دیگه بیماریابی و اون مراقبت های بهداشتی هستش که باید انجام بشه برای پیدا کردن افراد آلوده و اینکه اونها سریعا مثلا بستری بشن اگر نیاز به بستری هست، اگر نیاز به آیزوله شدن هست ایزوله بشن که بعد پشه‌ای دوباره اونها رو نگرده و بعد بتونه به دیگران دوباره منتقل کنه.
از کیوان زندی، ویروس شناس در آمریکا، میشنیدیم درباره تب دنگی. عزیزان، جلوگیری از تثبیت کلونی پشه تب دنگی بزرگترین کاریه که میشه برای جلوگیری از ابتلا به اون انجام داد. و همچنین اگر گپ و گفتی با ما دارید، 2420-725-970-30 از تب دنگی گرفته تا انتخابات دور دوم یا هر چیز دیگری که مد نظرتونه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
وقت اون رسیده که بشنوید پوریا امیرشاهی، سیاستمدار فرانسوی ایرانی تبار، توانست از حوزه انتخابیه پاریس وارد پارلمان فرانسه بشه. پیروزی قطعی پوریا امیرشاهی در مرحله اول انتخابات، در حالیه که تکلیف اکثریت کرسی‌های پارلمان فرانسه در مرحله دوم مشخص میشه. بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
پوریا امیرشاهی با کسب بیش از 54% آرا توانست در همان مرحله اول انتخابات پارلمانی فرانسه که روز یک شنبه برگزار شد به پیروزی برسد و مستقیما وارد پارلمان شود. آقای امیرشاهی که در سال 2012 از طرف حزب سوسیالیست به عنوان نماینده انتخاب شده بود، اکنون به عنوان نماینده اکولوژیست ها، طرفداران محیط زیست، به پارلمان بازگشته است. این سیاستمدار پیشتر در اعتراض به دولت سوسیالیست مانوئل والز در زمان ریاست جمهوری فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست فرانسه خارج شده بود. آقای امیرشاهی در انتخابات پارلمانی سال 2017 نامزد نشد. این سیاستمدار 52 ساله در ایران پیش از انقلاب به دنیا آمده و مادرش شهرآشوب امیرشاهی یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. او 3 سال پیش از وقوع انقلاب به همراه خانواده به فرانسه مهاجرت کرد و زمانی که دانش آموز دبیرستانی در پاریس پاریس بود، به جنبش اعتراضی علیه یک لایحه آموزشی دولت فرانسه پیوست. در سال 1989 وارد اولین سازمان دانشجویی فرانسه شد و بین سالهای 1994 تا 1998 رئیس این سازمان شد. امیرشاهی سپس ریاست انجمن ملی دانشجویان فرانسه را بر عهده گرفت. در سال 2014 در جریان یک اعتراضات دانشجویی در پاریس نسبت به برآمدن حزب راست افراطی در فرانسه هشدار داد و به رسانه‌های این کشور گفت:
Ça fait 20 ans que des politiques d'austérité, des politiques qui n'ont aucune perspective.
20 سال است که از سیاست‌های ریاضتی می‌گذرد. سیاست‌هایی که هیچ چشم‌اندازی ارائه نمی‌دهند، آشفتگی ایجاد می‌کنند و موجب تسلیم افراد می‌شوند. به میلیون‌ها نفر این احساس داده می‌شود که سیاست بی‌فایده است. نتیجه این می‌شود که مردم دیگر رأی نمی‌دهند یا حزب راست افراطی را به عنوان یک راه حل تایید می‌کنند، در صورتی که بدیهی است که این حزب راه حلی ندارد. این آن چیزی است که ما باید برایش کاملاً بجنگیم و خوشبختانه جوانان اینجا هستند تا مقاومت کنند.
این سیاستمدار که در زمینه دفاع از حقوق بشر نیز فعال بوده، در سالهای گذشته تحولات ایران را از نزدیک دنبال کرده است. در سال 1388 در تجمعی که در حمایت از اعتراضات آن زمان ایران در پاریس برگزار شده بود، به رادیو فردا گفت که هدف از این تجمع ابراز حمایت مردم فرانسه از یک جنبش دموکراتیک در ایران است. او افزود: اگر تغییراتی در ایران به وجود آید، افق‌های دیگری را نه تنها برای ایرانیان، بلکه برای روابط بین‌المللی و دوستی بین تمدن‌ها و مردم جهان باز خواهد کرد.
از مصطفی خلجی می‌شنیدید. و ما عزیزان، شما هم مثل من روزانه یک قرص مولتی ویتامین می‌خورید. گوارهای وجودتون، اما چه کنیم که حالا یک پژوهش گسترده حاکی از اونه که نه تنها گوارهای وجودمون نمیشه، بلکه میتونه خطر مرگ زودهنگام رو هم افزایش بده از دست این پژوهشگران. حالا با این بسته‌های مولتی ویتامین چه باید بکنیم؟ بریم و بشنویم درباره این پژوهش از اردشیر طیبی.
مطالعه جامع که توسط محققان آمریکایی انجام شده نشان داده است که مصرف روزانه مولتی ویتامین ها نه تنها به افزایش طول عمر کمک نمی کند، بلکه ممکن است خطر مرگ زودهنگام را نیز افزایش دهد. در این تحقیق که توسط محققان در مؤسسه ملی سرطان در ایالات متحده انجام شده، سلامت نزدیک به 400 هزار بزرگسال بدون بیماری های بلند مدت جدی بررسی شده است تا اثرات مولتی ویتامین ها روی میزان مرگ و میر آنها در طی دو دهه آینده مشخص شود. برخلاف انتظار، افرادی که به طور منظم مولتی ویتامین مصرف می کردند، اندکی بیشتر از کسانی که از این مکمل ها استفاده نمی کردند، در دوره مطالعه فوت کردند. محققان به این نتیجه رسیدند که استفاده از مولتی ویتامین ها منجر به بهبود طول عمر نمی شود. دکتر اریکا لافتفیلد و همکارانش در مؤسسه ملی سرطان در مریلند داده های به دست آمده از سه مطالعه عمده بهداشتی در آمریکا را تجزیه و تحلیل کردند. این مطالعات که در دهه 1990 آغاز شدند، استفاده روزانه مولتی ویتامین ها توسط شرکت کنندگان را زیر نظر داشتند. به گفته دکتر لافتفیلد، هیچ مدرکی مبنی بر کاهش خطر مرگ ناشی از مصرف مولتی ویتامین های روزانه پیدا نشد و در عوض خطر مرگ بالاتری به میزان 4% در سالهای اولیه در میان مصرف کنندگان روزانه مولتی ویتامین ها مشاهده شد. مصرف مولتی ویتامین ها در سراسر جهان در میان بزرگسالان افزایش یافته است و بسیاری با هدف بهبود سلامتی خود آنها را مصرف می کنند. پیشتر نیز دانشمندان در مورد مصرف منظم مولتی ویتامین ها هشدار داده بودند، اما مطالعات قبلی نتایج متناقضی داشت و به دوره های کوتاه‌تری محدود بوده است. این یافته‌های تازه که در نشریه پزشکی جاما نتورک منتشر شده‌اند، در دوره‌ای طولانی‌تر و با اطلاعاتی جامع در مورد جمعیت شناسی و عوامل سبک زندگی افراد انجام شده است تا محققان اثرات احتمالی سوگیری‌هایی که ممکن است بر یافته‌ها اثرگذار باشد را کاهش دهند. دکتر نیل برنارد، استاد پزشکی در دانشگاه جورج واشنگتن، که نظر او همراه با این مطالعه در نشریه جاما منتشر شده است، میگوید ویتامین ها کمتر از آنچه که وعده می دهند فایده دارند. دکتر برنارد توصیه می کند که به جای مصرف مولتی ویتامین ها، افراد باید از غذاهای سالم تر و به خصوص مواد مغذی حاوی فیبر استفاده کرده و همزمان مصرف چربی اشباع شده و غذاهای با کلسترول بالا را محدود کنند.
خب عزیزان، یک توصیه دیگه که باید آویزه گوش کرد، مولتی ویتامین به صورت مداوم و روزانه نباید مصرف بشه. و گزارش همکارم اردشیر طیبی رو در این مورد میشنیدیم. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم، اما چه باک، چرا که 30 دقیقه دیگه با مجله شب رادیو فردا در کنار شما خواهیم بود. وعدمون مبادا یادتون بره. و شماره ما 2420-725-970-30 فرصت دارید با ما در تماس باشید.